أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در راه دوم برای حکم به زمان کاهش ارزش پول بود. ما به چهار تفاوت بین راه دوم و راه اول اشاره کردیم. عرض کردیم اشکالاتی متوجه این راه شده است. این اشکالات علاوه بر اشکالاتی است که نسبت به راه اول مطرح شده. شش اشکال نسبت به راه اول مطرح شده بود که ما به پنج اشکال پاسخ دادیم. تنها یک اشکال بود که بر طبق راه اول پاسخی نمی توانستیم به اون بدهیم. خب این اشکال رو ما در جلسه گذشته نسبت به راه دوم مطرح کردیم و پاسخ دادیم. پنج اشکال دیگر که به راه اول وارد بود به این راه هم وارده و پاسخهای این اشکالات هم همون پاسخهایی است که ما نسبت به راه اول ذکر کردیم. من خیلی کوتاه و فهرستوار این اشکالات رو ذکر میکنم و ازش عبور میکنم و اونگاه وارد اشکالاتی که متوجه این راه شده هم توسط خود شارح و مبین این راه مرحوم آقای شاهرودی و هم ایشون اشکالاتی رو مطرح کردند و پاسخ دادند و هم اشکالاتی که دیگران کردند. خب ما اشکال اول رو ذکر کردیم. اشکال دوم، بله اشکال دوم این بود که قدرت خرید یه امر انتزاعی است و مال خارجی محسوب نمیشه، چون از مقایسه قیمت کالاها با یکدیگر و سنجش ارزش اونها به دست میاد و اینکه در مقابل مثلا این مقدار کالا چه مقدار کالا یا خدمات دریافت می شود. قدرت خرید یک چنین معنایی است که انتزاعی است و چون انتزاعی است قابلیت زمان نداره و نمی تواند به عهده بیاید، چون زمان به یک مال خارجی و عین خارجی متعلق میشه. لذا برگرداندن مثل اون معنا نداره. خب این رو ما پاسخ دادیم که گفتیم قدرت خرید یه امر اعتباری است و همان گونه که معتبر اون را اعتبار کرده، این اعتبار قابل واگذاری است، همطور که مثلا یک عدد و رقم منقوش روی کاغذ معرف فلان مقدار از کالا و قدرت خرید و خدمات، این وقتی دریافت شد در قالب قرض یا انها دیگر عهده، خب همین رو میتواند بازگرداند و لذا همانطوری که در اصل اون اعتبار نقش داره، در مثل اون هم اعتبار قابل تصور است. اشکال سوم این بود که قدرت خرید غیر قابل اندازه‌گیری است، یک امر مبهم و مجهول و لذا قابل زمان نیست. ما وقتی که به او تکلیف میکنیم که مثلا مثل آن رو برگرداند، خب باید خودش روشن و معلوم باشه تا بتواند مثل اون رو برگرداند با توجه به نوسانات قیمت ها، اون هم به صورت مختلف در کالاهای مختلف، این قابل اندازه‌گیری نیست. لذا معنا نداره که ما بخوایم قدرت خرید را برگردانیم. خب این رو هم پاسخ دادیم، عرض کردیم راه‌ها و روش‌هایی برای اندازه‌گیری قدرت خرید ذکر شده که اون روش متعارف رو ما هم اشاره کردیم. حالا اینجا البته خود مرحوم آقای شاهرودی یه مطلبی رو ذکر کرده است و اون این که بهترین راه محاسبه قدرت خرید این است که ما اون را با پولهای بهادار دیگری که مالیت ثابت دارن بسنجیم، یعنی کأنه غیر از اون روش عقلایی و متعارف برای محاسبه قدرت خرید یا نرخ تورم، ایشون یه راه دیگری هم پیشنهاد کرده. خب اون روش عرض به حضور شما که میانگین بهای کالاها را ما در یک فاصله زمانی معین به دست بیاریم، ببینیم در بازار مثلا حالا این تعداد کالا و خدمات که حدود 359 قلم در اون سبد کالایی در نظر گرفته شده و میانگین قیمت مثلا سالانه اینها را در نرخ تورم سالانه محاسبه میکنن و میگن مثلا این مقدار قدرت خرید کاهش پیدا کرده، وقتی نرخ تورم میشه 20%، این معناش اینه که 20% نرخ 20% قدرت خرید کاهش پیدا کرده. خب این یه راه متعارف، ایشون این راه رو نفی نکرده، ولی در کنار این راه برای محاسبه توان خرید و اندازه‌گیری اون به منظور ادای مثل می‌فرماید بهترین راه این است که ما این را با پولهای بهادار دیگری که مالیت ثابت دارن یا کالاهایی که به طور معمول ارزش ثابت دارن مثل طلا و نقره بسنجیم. یعنی گویا سه راه برای اندازه گیری و محاسبه توان خرید و قدرت خرید ذکر میکنه. اون یه راه که خب حالا قبلا هم ما اشاره کرده بودیم، اما اینکه یه پول بهادار، حالا مثلا دلار، این بشه مبنای محاسبه قدرت خرید. یا قیمت طلا و نقره که البته به زعم ایشون ارزش ثابت دارن معیار محاسبه توان خرید بشه باشه. خب البته طلا و نقره هم الان ارزش ثابت ندارن، اینها هم متغیره و بله در سطح جهانی در مقایسه با سایر کالاها، در مقایسه با به اصطلاح مثلا قیمت‌های گذشته است، گفتم به ملاحظه نرخ جهانی، نه خود دلار، نه خود طلا و نقره ارزش ثابت دارن. یعنی چی؟ خب اینم نه، ببینید این سکه بله مثلا ضرب شده 100 گرم طلاست. خب اگر منظور این واقعیت تکوینی باشه، خب چرا بگیم، چرا میگن به طور معمول ارزش ثابت داره؟ این دیگه قطعا داره، نه اینکه به طور معمول ارزش ثابت داشته باشه. خب همین، این که ایشون میگه ما این را با پولهای بهادار دیگری که مالیت ثابت دارن یا طلا و نقره مثلا که به طور معمول ارزش ثابت دارن محاسبه بکنیم. خب میخوام عرض کنیم که انه ایشون فرض گرفته تغییرات قیمتی کالاهای داخلی زیاده، اما تغییرات ارزش و قیمت اون پولهای بهادار یا عرض به حضور شما طلا و نقره ثابته. که عرض میکنیم حداقل در این سالهای اخیر نشون داده شده که اونها هم ارزش ثابتی یا مالیت ثابتی ندارن. خب این که میگیم مالیت ثابت دارن یا ندارن بر چه اساسی میگیم؟ نه بر اساس اون مقدار وزنی طلا و نقره. این میخواد بگه این نوسانات قیمتی کالاها در یک کشور در مقایسه با طلا و نقره یا دلار اونها ثابت محسوب میشوند. میگه به طور معمول ثابتن. خب این که ثابتن یعنی اون دلار یا طلا و نقره در مقایسه با قیمت‌های کالاهای داخلی اون ثبات داره. شما الان مثلا سالها فرض بفرمایید که ببینید در کشورهایی که ثبات اقتصادی دارن نرخ برابری پول ملی با مثلا اون ارز مسلط خارجی یکسان. خب ولی حداقل تو این سالهای اخیر ما دیدیم ممکنه البته این تغییرات به خاطر بعضی اتفاقات باشه، اما به طور معمول شاید این ثبات نه به معنای اینکه هیچ تغییری نکنه، نسبت به این با ثبات تره. والا تو در یه اتفاقاتی مثل جنگ یا مثلا فرض بفرمایید کمبود عرضه بعضی کالاها، فراز و فرود مثلا سهام‌ها، یا وضعیت قدرت اقتصادی کشور برتر مثلا از نظر اقتصادی، اینا در مالیت خود اون پولهای بهادار هم تأثیر میگذاره. به هر حال این راهیست که ایشون این دو راه را در کنار اون راهی که ما عرض کردیم هم ذکر کرد. بنابراین اشکال دوم، اشکال سوم هم منتفیست. اشکال چهارم این بود که خب این سه تا اشکال ناظر به اصطلاح حکم به زمان کاهش ارزش پول بود، کاری به خود نظریه نداشت. این تکرار اینها خب هم مفید به واسطه مرور بر بحث گذشته و هم تأکیدی است در مورد این راه و تثبیت پاسخهایی که ما به این اشکالات دادیم. قسم دو بله بله
و خب اگر قدرت خرید داریم اون دو تا راه دیگه در کنار اینا قدرت خرید
برای محاسبه اونه، یعنی اون برای یعنی اندازه‌گیری توان خرید، چگونه ما میتوانیم قدرت خرید رو محاسبه کنیم. این به عنوان یک اشکال بود دیگه که این ابهام داره، معلوم نیست و لذا اصلا نمیشه به این نظریه ملتزم شد و حکم به زمان کرد. ایشون میگه این راه با این راه ها
اونم دوباره
چی رو
دلار مثلا به عنوان معیار قرار بدیم، بگیم آقا قدرت خرید بر اساس دلار، خود دلار بر اساس دلار قدرت خریدش رو میذاره ارزش رو بده دست بیاره، اونم دوباره بر اساس قدرت خرید، یعنی دوباره اونجا در واقع واسطه بخوره به یک کالای دیگه که بگیم قدرت خرید دلار بعد اساس رو بده دست بیاره. خب یقین
نه ببینید مهم بله ببینید مسئله این است که ما میخوایم قدرت خرید پول ملی رو بسنجیم. خب میگیم این قدرت خرید قابل اندازه‌گیری نیست. میگن چرا؟ ما به این ترتیب میتونیم اندازه‌گیری کنیم. شما میگید ما سوال رو تسری میدیم به خود دلار، اون ارز خارجی که خب خود اون ماهیتش چیه؟ بله جای این سوال هست که حالا طلا و نقره، نه طلا و نقره مبنای قابل قبولی است برای اندازه گیری. یعنی به عبارت دیگر در میان این سراح اون راه متعارف، یعنی اخذ میانگین قیمت ها در یک سبد کالایی در یک فاصله زمانی معین، این یه معیار روشنیه. این که ما معیار اندازه‌گیری را طلا و نقره هم قرار بدهیم، این هم به نظر میرسه ابهامی نداره. بله، نسبت به این که یک پول بهاداری که دارای مالیته مثل یک ارز، خب سوال جای این سوال هست که بگیم خود اون پول حقیقتش چیه. طبیعتا اون رو هم ما باید به قدرت خرید تفسیر کنیم. این راه ما را از حکم به از مشکلات حکم به زمان کاهش ارزش پول داخلی خلاص میکنه. اما حالا همون اشکالی که من اول کردم، اگر خود اون پول گرفتار نوسانات قیمتی شد، یعنی قدرت خرید خود اون تغییر کرد چه؟ لذا جای این اشکال هست که ما نمیتونیم معیار و ملاک اندازه گیری قدرت خرید را یک پول دارای مالیت ثابت قرار بدیم. فرض ایشون اینجا اینه که اون پول ثبات قیمت داره، با اینکه خودش معرف یک قدرت خریده، ولی چون ثبات قیمت داره میتونه معیار قرار بگیره. آقا همه یه مشکل میدونم
من،
بله ببینید، همه یه مشکل، همه یه درست ببینید، همه یه مشکل در جایی است که ارزش پول کاهش پیدا میکنه. خب میگه حالا اگر کاهش پیدا کرد، یعنی قدرت خرید کم شد، ما چگونه این رو اندازه گیری کنیم؟ میگه این اشکال این بود که این قابل اندازه گیری نیست، یه امر مبهم و مجهوله و لذا ما نمیتونیم مثل اون رو برگردانیم. خب ایشون فرض گرفته که اون پول دارای مالیت، اون پول بهادار، مثلا یک ارز خارجی دیگه گرفتار کاهش نیست. گفت تعبیر ایشون هم این بود دیگه، ببین تعبیر ایشون اینه. بله ببینید، بهتر شاید بهترین راه این باشد که آن را با پولهای بهادار دیگری که مالیت ثابتی دارند، و نیز اون دو راه دیگر هم در ادامه ذکر میکنه، مثلا بسنجن.
خب قدرت خرید نیست دیگه، راه قدرت خرید یه مسیره، راه معیار دلار و پول واقعی یه مسیره.
خب نه شما خب همین ببینید، مسئله اینه که خب همون اشکالی که مطرح کردید که این پول بهادار دارای مالیت ثابت خودش حقیقتش چیه؟ حقیقت اینم یه قدرت خریده، منتها برای فرار از این اشکال فرض ثبات مالیت اون رو گرفته، میگه ابهام نداره، این قدرت خرید را ما میتوانیم با یک پولی که دارای مالیت ثابت بسنجیم. حالا شما ممکنه گفتم اشکال رو تسری بدید، جای این اشکال هم هست که خب آقا اگه خود اون پول بهادار گرفتار کاهش شد چی؟ که محتمل هم هست. لذا این راه تنها در بعضی از فروز میتواند ما را از این مشکل رها و خلاص بکنه، یه راه دائمی نیست. و اونم این است که بگیم فرض ثبات مالیت اون باشه، یعنی در صورتی که مالیت ثبات مالیت مخدوش بشه و اون هم گرفتار نوسان بشه، دیگه نمیتونه معیار محاسبه قدرت خرید باشه. اشکال چهارم و پنجم و ششم اشکالاتی است که در واقع متوجه اصل نظریه قدرت خریده که ما به هر سه اونها هم پاسخ دادیم. اشکال چهارم یا به تعبیر دیگر اشکال اول از قسم دوم اشکالات این بود که ما اگر پول را قدرت خرید بدانیم، لازمش اتحاد مال و مالیت از حیث مفهوم و مصداقه، در حالی که عرف اینها را دو چیز می داند. مال عبارت از ذات شیعه، ولی مالیت یک وصف انتزاعی است. لذا به واسطه این تالی فاسد ما نمیتونیم پول را قدرت خرید بدانیم. این را هم ما پاسخ دادیم، گفتیم در پولهای حقیقی مطلب از همین قراره، اما در پولهای اعتباری این چنین نیست. ما یه چیزی به نام ذات نداریم که دارای ارزش مصرفی باشه و اونگاه به اون ارزش مبادله‌ای داده باشیم. ما همان چیزی را که ارزش مبادله‌ای به آن میدهیم، همون میشه ارزش مصرفی اون. لذا اعتبار یک شی به عنوان مال و اعطای مالیت به اون محذوری نداره. ما تفصیلش رو بیان کردیم. اشکال پنجم یا اشکال دوم از قسم دوم اشکالات این بود که اگر ما حقیقت پول را قدرت خرید بدانیم و بگیم قانونگذار میتواند قدرت خرید را به عنوان مال اعتبار بکنه، این معناش این است که چیزی را که عرض است تبدیل به جوهر بکنه و تبدل عرض به جوهر امر محالی است. البته این حالا یک وجه دیگری از اشکال چهارم میتونه باشه، اما با یک ادبیات دیگری بیان شده و این عقلا محاله. چیزی که عرضه تبدیل به جوهر بشه، چیزی که برای تحقق نیازمند موضوع است تبدیل بشود به چیزی که برای تحققش نیاز به موضوع نیست. و اگر ما ملتزم به نظریه قدرت خرید بشیم، یه چنین محذور و تالی فاسدی پیش میاد. در پاسخ به این اشکال هم عرض کردیم که عدم امکان تبدیل عرض به جوهر مربوط به امور تکوینی است. در دایره اعتباریات همه چیز ممکنه. میخندی می قبول نداری؟ خب آره دیگه، همه امر اعتبار به ید المعتبر است. هر گونه بخواهد میتواند اعتبار بکنه. و اساساً این اشکال مبتنی بر یک امر نادرستی است و اون هم قیاس تشریعیات به تکوینیات. البته این اشکال یک ذیلی هم داره، انقلت و قلتی هم داره که دیگه ما وارد اون نمیشیم. اشکال ششم که آخرین اشکالی بود که نسبت به راه اول مطرح شد، یا به تعبیر دیگر اشکال سوم از قسم دوم اشکالات، این بود که طبق نظریه قدرت خرید، کسی که مالک اسکناس است در واقع مالک یک قدرت خرید معینه. طبق این نظر مالک اسکناس به نظر قائلین به راه اول اسکناس هیچ مدخلیتی نداره، هرچه هست قدرت خریده. اون اسکناس با اون عدد و رقمی که روی اون نوشته شده خودش مملوک نیست، بلکه قدرت خریدش مملوکه و اگر به اصطلاح مثلا این کاغذ رو میبره یه جای پولی میده، یک ارائه میکنه و مقابلش چیزی دریافت میکنه، این در واقع معلوم میشه خود این هیچ اهمیتی نداره، اون ما به ازایش مهمه. وقت اشکال عرض به حضور شما این است که یعنی چطور میشه این قدرت خرید مملوک واقع بشه؟ اگر قدرت خرید مملوکه و اسکناس نقشی نداره، با از بین رفتن اسکناس نباید اون مملوک از بین بره. قدرت خرید که مثل اون کاغذ نیست که مثلا گم بشه یا سوخته بشه، در حالی که اگر این کاغذ رو کسی گم بکنه، این اسکناس رو کسی مثلا در دستش تلف بشه، دیگه مالک اون قدرت خرید هم نیست. خب این اشکال هم پاسخ داده شد عرض به حضور شما. البته این اشکال رو ما به راه حل اول وارد دونستیم، گفتیم اگر ما برای اسکناس و کاغذ، یعنی همین ورقه‌ای که یه رنگی داره و عدد و رقمی روش نوشته، هیچ نقشی قائل نباشیم و دارنده اسکناس رو تنها مالک قدرت خرید بدانیم، این اشکال وارد، یعنی مثل اشکال اول که گفتیم بر راه اول وارده، این اشکال هم بر راه اول وارده. پس از اون شش اشکال، دو اشکال به راه حل به راه اول وارد. اما طبق این راه، یعنی راه دوم، این اشکال هم وارد نیست. دقت کنید، ما در بیان تفاوت‌های این دو راه عرض کردیم مرحوم شهید صدر و شاگرد ایشون ضمن این که حقیقت پول را قدرت خرید می دانند، اما برای این کاغذ هم مدخلیت قائلند، یعنی مثل این پول را اون عدد و رقم و کاغذی میدانن که نماینده یک قدرت خریده، معرف یک قدرت خریده. لذا گفتیم در هنگام ادای مثل صرف قدرت خرید ملاک نیست، چون قدرت خرید مقوم مثلیت، اما به نحو جزء العله. جزء دیگرش خود اون عین اسکناسه. حالا عین که میگیم در اسکناس‌های کاغذی میشه خود اون کاغذ، در پول‌های اعتباری و غیر کاغذی، پول‌های الکترونیکی، میشه اون عدد و رقمی که بالاخره یه جایی ثبت و ضبطه. لذا گفتیم اگر قدرت خرید افزایش پیدا کنه، اینجا بدهکار نمیتونه هنگام اداء دین بگی خب چون افزایش پیدا کرده من کمتر بدم. اینجا هم همینطوره. اینجا هم چون طبق راه دوم هم قدرت خرید مهمه و هم اون کاغذ و اسکناسی که معرف و نمایانگر یک قدرت خریده، لذا هم خود این مملوکه همون قدرت خرید، این دو با هم مملوکه، دارنده اسکناس هم مالک این اسکناسه و هم مالک قدرت خریدش. لذا اشکال ششم به راه دوم وارد نیست. پس از میان اشکالات ششگانه دو اشکال نسبت به راه اول وارد بود و گفتیم این قابل پاسخ نیست، اما هیچ یک از اون اشکالات به راه دوم وارد نیست. البته این به معنای پایان اشکالات نیست. یه سری اشکالات دیگری به این راه شده که البته مختص راه دوم هم نیست. بعضی از این اشکالاتی که اینجا مطرح شده به راه اول هم میتوانه وارد بشه، که حالا ما این اشکالات رو یک به یک باز در ادامه باید نقل کنیم، ببینیم کدوم وارده کدوم وارد نیست. ما الان راه دوم تا حالا 6 تا اشکال گفتیم، این 6 تا وارد نبود، اما هنوز یه تعداد زیادی اشکال نسبت به راه دوم وجود داره که این رو هم باید ذکر بکنیم. فردا درس نیست انشاءالله، شنبه سه شنبه بعد دو شنبه است اون آقا.